صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. سلام به شما شنونده عزیز رادیو آزادی، سلامی گرم به گرمای 21 تیر ماه 1381. سپاسگزارم از همه دوستانی که از آغاز برنامه امروز همراه ما بودند و خوش آمد میگویم به آن دسته از همراهانی که از این لحظه به جمع ما میپیوندند. یک ساعت از برنامه های امروز را پشت سر گذاشته ایم. در این بخش دو ساعت دیگر با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید. امیر طاهری، روزنامه‌نگار ایرانی، در مطلبی که در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسیده است از مرگ بن لادنیسم سخن می‌گوید، هرچند که بن لادن ممکن است خود به صورت جسمی زنده باشد. همکارم نازی عظیما چکیده این مطلب را به آگاهی می‌رساند.
امیر طاهری، روزنامه‌نگار، در مقاله مرگ بن لادنیسم می‌نویسد: اسامه بن لادن که خودخواهیش با کوه اورست پهلو می‌زند، نمی‌توانست اگر زنده بود دم فرو کشد و به مدت 9 ماه کوس زنده بودن خود را بر هر بازاری به صدا در نیاورد و از امتیاز دادن به خود حتی در وقایعی که در آنها دخالتی نداشته چشم می‌پوشد. امیر طاهری با تاکید بر آنکه حتی اگر بن لادن زنده باشد، راه و روش بن لادنیسم برای همیشه مرده است، برای اثبات نظر خود 6 دلیل را برمی‌شمارد. دلایلی که به نوشته او به سیاست بن لادنیسم و در نهایت به کشته شدن هزاران قربانی بیگناه در 11 سپتامبر در نیویورک انجامید. نویسنده مقاله اولین عامل بروز بن لادنیسم را در تفسیر نادرست از اسلام می‌داند که دهه‌ها پیش با ایدئولوژی‌های ضد غربی کسانی چون مولانا مودودی در پاکستان و سید قطب در مصر آغاز شد. به نوشته این مقاله، روشنفکران مسلمان نسل سید قطب و مولانا مودودی توده‌های مسلمان را که تازه شهرنشین می‌شدند به دست ایدئولوژی ناپخته و سخیف مودودی‌ها و قطب‌ها و سرانجام بن لادن رها کردند. ایدئولوژی که بر اساس اعتقاد به بربریت جهان غرب و رستاخیز اسلامی قرار داشت. نویسنده می‌افزاید: اما اکنون روشنفکران مسلمان از این عقاید دست برداشته و به کشف دوباره میراث فلسفی اسلام و تفکر سیاسی اسلامی روی آوردند و حنای روایت شبه اسلامی قطب و مودودی از فاشیسم غربی دیگر رنگی ندارد. امیر طاهری دومین عامل پدید آمدن بن لادنیسم را پولهای بادآورده می‌داند که ثروتمندان منطقه خلیج فارس هر یک به دلایلی در اختیار این جریان گذاشتند. اما اکنون به نوشته او دیگر از این پولهای بادآورده خبری نیست. عامل سوم در این مقاله روش تشویق‌آمیز بعضی حکومت‌ها توصیف شده است. طالبان در افغانستان با پناه دادن به بن لادن آغاز شد و با یار غار او شدن از میان رفت. پاکستان برای مقابله با هند به طالبان یاری کرد و دولت‌های سودان و یمن نسبت به بن لادن روی موافق نشان دادند و اکنون می‌دانیم که القاعده از اندونزی و مالزی تا مراکش و تونس به کار تبلیغ و تعلیم مسلمانان سرگرم بود بی آنکه احدی متعرض آن شود. نویسنده مقاله عامل چهارم را سیاست نادرست بسیاری از کشورهای غربی در پناهندگی دادن به تروریست ها می داند و در این باره از کشورهای انگلستان، آلمان، هلند، بلژیک، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا نام می برد. او عامل پنجم پا گرفتن و به وجود آمدن بنلادنیزم را کم جرأتی غرب و به ویژه امریکا در حمله به القاعده می داند که به گفته او اکنون با ورود امریکا به میدان مبارزه و حمایت بزرگترین ائتلاف تاریخ از او دیگر بی مورد به نظر می رسد. و سرانجام ششمین عامل به وجود آمدن بنلادنیزم به نوشته نویسنده مقاله توهم کشورهای غربی در مورد برکنار بودن خود از ورطه حملات تروریست‌های متعصبی بود که کشورهای مسلمان را از اندونزی تا الجزایر به خون کشیده بودند. امیر طاهری نتیجه می‌گیرد که از آنجا که بن لادن تنها می‌تواند در جهانی نشو و نما کند که این عوامل ششگانه در آن وجود داشته باشند، اکنون در غیاب این عوامل تنها روح او می‌تواند بر فضا سنگینی کند، زیرا که واشنگتن و اسلام آباد هنوز از او می‌توانند استفاده‌های سیاسی کنند. حزب جورج بوش باید در انتخابات آینده برنده شود و پرویز مشرف دوست دارد که پاکستان را تا جایی که می تواند به چشم جهان بکشد. نویسنده می افزاید اما حقیقت آن است که اسامه بن لادن مرده است.
اسامه بن لادن مرده است. مقاله امیر طاهری در نیویورک تایمز. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد. اما خاور میانه، هفته آینده نشست کمیته چهارگانه در نیویورک برگزار می شود. این در حالی است که دیدارهای تدارکاتی میان مقامهای اردن، عربستان سعودی و مصر برای شرکت در این نشست ادامه دارد. همکارم جمشید چالنگی در استودیو در کنار من است، گزارشگر رادیو آزادی در خاور میانه. آقای چالنگی با سلام بفرمایید که این نشست تا چه حد احتمال می رود که بتواند در پایان دادن به بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل مؤثر بیفتد؟
آقای نیکنام، هرچند پیش از این نمایندگان آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و دبیر کل سازمان ملل متحد که به کمیته چهارگانه شهرت داره تشکیل این چهار نمایندگی نشست‌های مشترکی داشتند برای پایان دادن به بحران جاری میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، اما اثرات زیادی نداشته در این مسیر. در این روزها و در این ایام مونده به برگزاری این نشست اتفاقی افتاده که بسیار بسیار قابل توجه است و انتظار میره که نشست آینده نیویورک گام روشن و اطمینان بخشی رو برای پایان دادن به بحران خاورمیانه برداره. این تحولات و این اقدامات به چه شکل بوده خدمتتون میگم. این هست که برای نخستین بار وزیران خارجه سه کشور عمده عرب در بحران با اسرائیل در این نشست شرکت میکنند، وزیران خارجه مصر، عربستان سعودی و اردن. در نتیجه سه کشور عمده عرب که نقش مهمی در تحولات منطقه به خصوص در بحران میان اسرائیل و فلسطینی ها دارن و تلاش های مشترک و جداگانه ای هم برای پایان دادن به این بحران داشتن، برای اولین بار هست که این تلاش ها همسو میشه و همجهت میشه و شکل گسترده تری پیدا میکنه با کمیته چهارگانه. پیش از این نشست البته همونطور که خود شما هم اشاره کردید دیدارهای تدارکاتی بوده بین وزیران خارجه عربستان سعودی و مصر، بین وزیر خارجه عربستان سعودی و اردن و حتی بین آقای سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان با مقامات دمشق و همینطور یمن و چند کشور عرب دیگه که بتونه از دیدگاه های اونا هم آگاه بشه برای اظهار نظرهای همه کشورهای عرب در نشست نیویورک. پیش از اون هم این نکته قابل توجه است که شورای همکاری خلیج فارس که مرکب از شش کشور عرب جنوب خلیج فارس هست تشکیل جلسه داده بود در ریاض که عبدالرحمن عطیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس رسما اعلام کرد که کشورهای عضو این شورا از اونچه که آقای جورج دبلیو بوش در مورد لزوم اصلاحات در دولت ببخشید در دولت فلسطینی گفته استقبال میکنه. اینها همه نشون میده که وزیران خارجه اردن، عربستان و مصر با نظر باز و با حسن نیت به نیویورک میرن برای اینکه نظرهای خودشون رو هماهنگ بکنن و یک برنامه قابل عمل دست به دست بیارن برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل.
بله آقای چرنگی، اما استقبال این سه کشور یعنی اردن، مصر و عربستان از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا چه تأثیر و بازتابی در منطقه داشته؟
این تأثیر بسیار زیاد بوده، چون برای اولین بار هست که سه کشور بزرگ عرب و همینطور شورای همکاری خلیج فارس رسما اظهارات آقای بوش رو مورد تأیید و استقبال قرار میدن. تا به حال به این شکل نبوده. هر موقعی که جورج دبلیو بوش راجب اصلاحات در دولت فلسطینی پیشنهادی داده و مورد تأکید قرار داده لزوم این اصلاحات رو و حتی بر کناری یاسر عرفات رو، بدون استثنا تمام کشورهای عرب اعلام کردند که مسئله اصلاحات در دولت فلسطینی و رهبری فلسطینی ها یک مسئله داخلی مربوط به خود فلسطینی ها هست. ولی این اولین بار هست که مطرح میشه ما استقبال میکنیم از اظهارات آقای بوش. به معنی دیگه یعنی آماده بودن این کشورها برای همکاری با واشنگتن یا دست کم کمیته چهارگانه برای رسیدن به یک برنامه جهت پایان دادن به این بحران. اما در منطقه چه تأثیری داشته؟ این نکته قابل توجه است که خود فلسطینی ها، رهبری فلسطینی ها، آقای عرفات واکنش به خصوصی در مقابل این استقبال اعراب از پیشنهاد جورج دبلیو بوش نشون نداده و همینطور بقیه مسئولان فلسطینی واکنش منفی یا اعتراض‌آمیزی نشون ندادن. در مطبوعات این کشورها هم این بازتاب گسترده‌ای داشته که می‌دونیم مطبوعات بسیاری از این کشورها مطبوعاتی هستن که نقطه نظرهای دولت‌های این کشورها رو مطرح می‌کنن. مقالات بسیاری بوده درباره لزوم اصلاحات در دولت فلسطینی، از جمله در روزنامه الاهرام امروز جمعه و همینطور مصاحبه آقای مبارک که باز هم در اون اشاره کرده بر لزوم اصلاحات در دولت فلسطینی و هماهنگی بین قاهره و واشنگتن برای پایان دادن به بحران خلیج فارس. اینها همه نکات جدید و قابل توجهی هست که در مسیر پایان دادن به بحران خاورمیانه برای اولین بار مطرح میشه.
متشکرم جمشید چالنگی. اما شنوندگان گرامی، بار دیگر به گزیده ای از تازه ترین خبرهای ایران و جهان توجه میکنیم که همکارم بهمن باستانی به آگاهی میرساند.
در پاسخ به بیانیه شدیدلحن آیت الله طاهری علیه مراکز قدرت جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت جفای به ملت و تلاش برای سست کردن بنیاد نظام اسلامی قابل بخشش نیست. سخنگوی جبهه مشارکت ایران اسلامی در مجلس شورای اسلامی میگوید با منع پرداختن به بیانیه آیت الله طاهری، شورای عالی امنیت ملی راه اشتباهی را برای تامین امنیت انتخاب کرده است. روزنامه آزاد به دلیل پرداختن به بیانیه آیت الله طاهری توقیف شد. قانون وکلای دادگستری ایران علیه محکومیت چند تن از وکلای سرشناس دادگستری در کشور بیانیه ای صادر کرد. وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد این وزارتخانه از وضعیت لباس شخصی های بازداشت شده در 18 تیر ماه امسال اطلاعی ندارد. به گفته وزیر انرژی هسته‌ای روسیه، دومین نیروگاه اتمی بوشهر در ایران ساخته نخواهد شد. رئیس جمهوری روسیه اظهار داشت روسیه و آمریکا از نظرات مشترکی در امور امنیت بین الملل برخوردارند. به گفته یک سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان، یک پایگاه ارتش این کشور در مرکز افغانستان هدف عملیات نظامی عده‌ای ناشناس قرار گرفت. رهبران گروه‌ها و احزاب سیاسی مخالف حکومت صدام حسین بر عراق اجلاس سه روزه‌ای را در لندن آغاز کردند. و اسماعیل جم وزیر خارجه مستعفی دولت ترکیه تشکیل حزب جدیدی را در این کشور اعلام کرد که به گفته او هدف پیش بردن ترکیه در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا را پیش رو دارد.
گزیده تازه ترین خبرهای ایران و جهان را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بعد از ظهر جمعه 21 تیر ماه 1381 گردشی میکنیم در بولوار میرداماد، ترانه ای از شهرزاد سپاهی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-02-211-12-26-10 و شماره فکس ما 2042-02-211-12-26-09. همچنان می توانید برنامه های رادیو آزادی را از ماهواره های آسیا سات 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید. آدرس اینترنت رادیو آزادی www.radioazadi.org.
چهاردهمین همایش پیشگیری و مقابله با بیماری ایدز در بارسلون اسپانیا امروز جمعه به کار خود پایان می دهد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی گزارشی دارد در این باره.
چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مقابله و پیشگیری بیماری ایدز جمعه بعد از ظهر با سخنرانی بیل کلینتون و نلسون ماندلا رؤسای جمهور سابق آمریکا و آفریقای جنوبی به کار خود پایان داد. نلسون ماندلا خواستار پایان بخشیدن به تبعیضاتی که در کلیه جوامع چه فقیر و چه غنی در مورد بیماران مبتلا به ایدز قائل میشوند شد. رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی گفت تنها راه کمک به میلیون ها نفری که به این بیماری وحشتناک مبتلا هستند یاری رساندن به خروج آنها از انزوا است. به گفته نلسون ماندلا در بسیاری از موارد بیماران مبتلا به ایدز برای پنهان نگاه داشتن این بیماری از معالجه نیز پرهیز می کنند. کنفرانس در روزهای گذشته راه‌های پیشگیری و مقابله با ایدز را مورد بررسی قرار داده بود. بسیاری از شرکت کنندگان به ویژه نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی شدیداً عملکرد بسیاری از کشورها من جمله ایالات متحده آمریکا را مورد انتقاد قرار دادند. اداره کنندگان کنفرانس بارسلون مجبور شدند ده‌ها شرکت کننده را که با کشیدن سود و دادن شعار مانع صحبت وزیر بهداشت آمریکا تامی تامسون می‌شدند از سالن اخراج کرده تا او بتواند سخنرانی خود را به اتمام برساند. فعالین گروه آمریکایی هلت گاد در تظاهراتی شرکت چند ملیتی کوکاکولا را نیز متهم به اخراج کارمندان و کارگران مبتلا به ایدز و عدم پرداخت مخارج معالجه آنها کردند. در بارسلون نماینده دولت ایتالیا اعلام کرد از این پس بیماران مبتلا به ویروس HIV که در مرحله نهایی به سر میبرند از بیمه و کلیه حقوقی که در این کشور برای معلولین در نظر گرفته شده است حق استفاده خواهند داشت. پروفسور فردیناند آیوتی مهمترین پژوهشگر ایتالیایی در زمینه مقابله و پیشگیری بیماری ایدز در بخشی که به کارآوری واکسن‌هایی که در دست تهیه هستند اختصاص داشت گفت در حال حاضر نمیتوان هیچ گونه پیشبینی در رابطه با کارایی این واکسن‌ها کرد و بنابراین نباید در بیماران این توهم را به وجود آورد که به زودی خواهند توانست از تونل دردناک ایدز خارج شوند. پروفسور آیوتی معتقد است باید با استفاده از پروتکل‌های دارویی و روش‌هایی که تاکنون کارآوری خود را ثابت کرده‌اند سعی در معالجه بیماران مبتلا به ایدز کرد و آنها را امیدوار به رویایی که هنوز تحقق نیافته است نکرد. پنجشنبه صبح اریک گودوسو یک سنگالی که با استفاده از گیاه‌های سنتی مدعی شفا دادن بیماران مبتلا به ایدز است در کنفرانس بارسلون رشته سخن را به دست گرفت و گفت تا زمانی که علم مدرن در دادن پاسخ‌های لازم به معضلات جامعه ناتوان است باید این پاسخ‌ها را در گذشته و در سنت‌های مردمی جستجو کرد. داروهای گیاهی که توسط اریک گودوسو مورد استفاده قرار می‌گیرند به گفته این شخص تا کنون ده‌ها بیمار به ایدز را از خطر مرگ نجات داده‌اند. داروهای شیمیایی به گفته گودوسو نه تنها بسیار گران قیمت بوده بلکه پس از مدتی ویروس HIV در مقابل آنها مقاوم شده و این داروها اثر خود را از دست می‌دهند. این پژوهشگر سنگالی معتقد است مناسب‌ترین راه برای پیشگیری از گسترش بیماری ایدز همکاری طب سنتی با طب مدرن است. از شخص دو بیماری که تحت نظر کمیسیون متشکل از پزشکان اروپایی با داروهای گیاهی این پژوهشگر سنگالی به مدت 3 سال مورد درمان قرار گرفتند 66% به کلی شفا یافته و 5% دیگر نیز در شرایط بسیار مناسبی به سر میبرند. کنفرانس بارسلون دسترسی بیماران کشورهای فقیر آسیایی و آفریقایی که دارو و آغاز کارزاری تبلیغاتی و آموزشی برای پیشگیری از گسترش بیماری ایدز را از جمله اهداف 2 سال آینده دانست. 15 کنفرانس بین‌المللی مقابله و پیشگیری بیماری ایدز در سال 2004 میلادی در شهر بانکوک پایتخت تایلند برگزار خواهد شد.
گزارش احمد رفعت بود درباره 14 همایش پیشگیری و مقابله با بیماری ایدز. اما پس از بیماری‌های جنون گاوی و تب برفکی که در دو سال اخیر سر و صدای فراوانی در کشورهای اتحادیه اروپا برپا کرد، اکنون بحران دیگری گریبان این کشورها را گرفته که به جنجال هورمونی معروف است. خاستگاه این جنجال این بار نه آلمان، نه انگلستان، نه هلند، بلکه بلژیک است. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی گزارشی دارد در این زمینه.
جنجال و سر وجود هورمون جنسی در مواد غذایی همچنان در بلژیک ادامه دارد. به تازگی اداره نظارت بر مواد خوراکی یک نوع هورمون جنسی با نام اختصاری MPA در نوشابه‌های غیر الکلی یافته است. اگرچه تاکنون نام دو کارخانه تولید کننده این نوع نوشابه‌ها اعلام نشده، ولی کارشناسان معتقدند که این دو کارخانه در نوشیدنی‌های خود از یک ماده شیرین کننده استفاده کردند که توسط کارخانه‌ای با نام بیولند در بلژیک تولید شده است. این کارخانه مواد شیرین کننده مورد بحث را از توفاله فراورده های یک شرکت دارویی در ایلدن به دست آورده است. این شربت به عنوان مواد شیرین کننده در نوشابه های غیر الکلی به کار گرفته شده است. برای رسیدگی به این موضوع، کمیسیون اتحادیه اروپا در امور مواد غذایی و خوراکی دست به برپایی یک نشست فوری در بروکسل زده است. در این حال مسئولان امور غذایی و خوراکی در بلژیک اعلام کردند تولیداتی که آلوده به مواد شیرین کننده مورد بحث است هنوز راهی بازار نشده است. از سوی دیگر کارخانه نوشابه سازی کوکاکولای بلژیک هم یادآور شده است که هیچگاه محصولات شرکت تولید کننده شربت آلوده به هورمون جنسی را خریداری نکرده است. این هورمون که MPA گفته می شود در ساخت و تولید قرص های ضد حاملگی هم مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیقات نشان می دهد که این هورمون جنسی پس از نوشابه ها به علوفه و خوراک دامی هم راه یافته است. در میان کمیسیون اتحادیه اروپا در امور مواد غذایی و خوراکی دستور بستن 65 کارخانه تولید کننده خوراک دام و بیش از 100 مرکز دامپروری در هلند را صادر کرده است. چرا که این مراکز مواد آلوده به هورمون جنسی را که به وسیله کارخانه بیولند در بلژیک تولید شده مورد استفاده قرار دادند. از سوی دیگر بر اساس تحقیقات به عمل آمده مواد شیرین کننده یاد شده راه به آلمان هم گشوده است. حداقل 4 کارخانه تولید کننده آب میوه در آلمان برای شیرین کردن نوشابه های خود از این ماده آلوده استفاده کردند. از این رو وزارت مصرف آلمان بدون آنکه به ذکر اسامی کارخانه های تولید کننده آب میوه بپردازد در اطلاعیه این نسبت به نوشیدن نوشابه های غیر الکلی هشدار گفته است. بر اساس اطلاعاتی که از سوی سفارت بلژیک در آلمان به دست آمده، شربت آلوده به هورمون جنسی تا کنون به 4 ایالت بزرگ آلمان راه یافته. در این حال وزارت مصرف آلمان از کشورهای بلژیک و هلند خواسته است اطلاعات موثقی درباره چند و چون این ماده آلوده در اختیار آن وزارت بگذارند. در ضمن گفته می شود که ردپای این ماده شیرین کننده سوای کشورهای بلژیک، هلند، آلمان، در اسپانیا و ایتالیا و ایلند هم دیده شده است. این ماده همون گونه که گفته شد از توفاله فراورده های یک کارخانه دارویی در ایلند به دست آمده و به گونه غیر مجاز در شیرین کردن نوشابه های غیر الکلی و همچنین در خوراک دام ها مورد استفاده قرار گرفته است. به این ترتیب پس از بیماری های جنون گاوی و تب برفکی که طی 2 سال اخیر سر و صدای فراوان در کشورهای اتحادیه اروپا برپا ساخت، حال نوبت به بحران دیگری رسیده که جنجال هورمونی نام گرفته است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
و ما بار دیگر مشروع خبرها از رادیو آزادی با بهمن باستانی.
در پاسخ به بیانیه شدید اللحن آیت الله طاهری علیه مراکز قدرت جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای نوشت جفای به ملت و تلاش برای سست کردن بنیاد نظام اسلامی قابل بخشش نیست. آیت الله طاهری امام جمعه با نفوذ اصفهان سه‌شنبه گذشته با انتشار استعفانامه و بیانیه خطاب به مردم شریف ایران به مراکز اصلی قدرت جمهوری اسلامی سخت حمله کرد و هشدار داد که مشکلات اقتصادی، تبعیض‌ها و نقص فزاینده ساختار سیاسی کشور تبعاتی دارد که همچون سیل بنیانکن پشت سد ایستاده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که استعفانامه آیت الله طاهری قاعدتا میبایست خطاب به او نوشته میشد، در پاسخنامه خود به بیانیه آیت الله طاهری انتقادهای آیت الله طاهری از وضعیت موجود را به حق و سخن مکرر خود طی سالهای اخیر توصیف کرده، اما آیت الله طاهری را به فقدان هوشیاری لازم برای حرف زدن از شرایط موجود متهم کرده است و نوشته است مردم برخلاف تحلیل تعدادی انگشت شمار اشخاص مغرض یا فریب خورده پشتیبان نیرومند انقلاب و اسلام و امامند. آقای خامنه ای در این پاسخنامه ضمن دعوت از مردم اصفهان به خیشتنداری و آرامش، دو روحانی دیگر علی قاضی اسکر و محمد تقی رهبر را به امامت جمعه موقت اصفهان برگزیده است. سخنگوی جبهه مشارکت ایران اسلامی، بزرگترین فراکسیون اصلاح طلبان جمهوری اسلامی در مجلس، اطلاعیه اخیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را لازم الاجرا ندانست. رجب علی مزروعی نماینده اصفهان و سخنگوی جبهه مشارکت در مجلس با اظهار این مطلب گفت شورای عالی امنیت ملی چهارشنبه شب جلسه ای نداشته و بنابراین اطلاعیه مذکور مصوبه شورای عالی امنیت ملی محسوب نمی شود. رجب علی مزروعی اضافه کرد مطبوعات تنها ملزم به رعایت مصوبات شورا هستند، نه ابلاغیه های دبیرخانه شورا. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چهارشنبه شب با صدور اطلاعیه اعلام کرد هر گونه اظهار نظر له یا علیه بیانیه آیت الله طاهری در مطبوعات ممنوع است. بیانیه آیت الله طاهری که استعفانامه او به شمار می آید، بعد از انتشار بلافاصله با حمایت 125 نماینده مجلس، جبهه مشارکت ایران اسلامی و تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم وحدت روبرو شد. بیانیه های حمایتی از محتوای استعفانامه آیت الله طاهری پیش از صدور اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه انتشار یافت. همزمان با اظهارات رجب علی مزروعی، احمد شیرزاد نماینده دیگر اصفهان در مجلس، اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه را یک اقدام ضد امنیتی توصیف کرد. این نماینده مجلس گفت مقابله با اطلاعیه یک مقام روحانی یعنی آیت الله طاهری از طریق اعمال سانسور و ایجاد محدودیت در امر اطلاع رسانی نشانه خدشه‌پذیری امنیت ملی کشور است و پیامدهای تلخی برای کشور خواهد داشت. در اجرای تصمیم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، روزنامه آزاد توقیف شد. بیژن صفصری صاحب امتیاز روزنامه آزاد علت اصلی توقیف روزنامه خود را بر طبق اظهارات رئیس دادگاه اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خوانده و گفت با توجه به اینکه افسون بر روزنامه آزاد، روزنامه‌های دیگر مانند رسالت نیز بیانیه آیت الله طاهری را منعکس کردند، چرا دستگاه قضایی صرفاً به توقیف روزنامه آزاد دست داده است؟ صاحب امتیاز روزنامه اصلاحگرای آزاد علت توقیف تنها روزنامه آزاد را فقدان پشتوانه سیاسی این روزنامه خواند که توقیف آن به گفته او کم هزینه بوده و وسیله خوبی برای محک زدن به شمار می آید. خبرهای رسیده از عالم مطبوعات ایران در پیوند با صدور اطلاعیه تهدیدآمیز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی حاکی است که روزنامه آفتاب یزد نیز برای پیشگیری از دریافت حکم توقیف خود منتشر نشده است. آفتاب یزد که از آن به عنوان ارگان غیر مستقیم مجمع روحانیون مبارز یاد می شود، روز گذشته در حال انتشار متن کامل بیانیه آیت الله طاهری بود که اطلاعیه تهدید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شد و به دنبال آن بلافاصله مسئولان این روزنامه خود از انتشار آفتاب یزد جلوگیری کردند. کانون وکلای دادگستری ایران در اعتراض به محکومیت چند تن از وکلای سرشناس دادگستری بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه که به دنبال اجلاس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد، از جمله آمده است لایحه استقلال کانون وکلا در سال 33 خورشیدی تصویب شد و بر طبق ماده 17 این قانون هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی قضات. چهارشنبه گذشته عبدالفتاح سلطانی، وکیل شماری از متهمان ملی مذهبی، به اتهام نشر اکاذیب به 4 ماه حبس و 5 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد. همزمان محمد سیف‌زاده، وکیل این وکیل دادگستری در دادگاه، به اتهام توهین به قاضی دادگاه شعبه دیگر به 4 ماه حبس و 3 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد. محسن روحامی، وکیل دانشجویان، در جریان حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه در سال 78 و نیز شیرین عبادی از شمار دیگر وکیلان دادگستری بودند که طی 3 سال گذشته توسط دادگاه‌های انقلاب یا عمومی تهران محکوم به ترک شغل وکالت شدند. وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد که از وضعیت لباس شخصی ها که در 18 تیر ماه امسال بازداشت شدند اطلاعی ندارد. ابراهیم رضایی بابادی معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران در این باره اظهار داشت در مجموع 142 نفر در جریان تظاهرات و درگیری های عصر سه‌شنبه گذشته در تهران توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند که عده‌ای از آنان از لباس شخصی ها بودند. معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران بدون اشاره به سرنوشت بازداشت شدگان درباره لباس شخصی ها گفت دستگاه قضایی به مسئله آنها رسیدگی می کند و ما از وضعیت آنان اطلاعی نداریم. سه‌شنبه گذشته به مناسبت سومین سالگرد 18 تیر ماه تظاهراتی در حوالی دانشگاه تهران برگزار شد که با هجوم نیروهای سازمان یافته لباس شخصی روبرو شد و در درگیری پیامد عده‌ای مجروح شدند. آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان در استعفانامه شدیداللحن خود به لباس شخصی ها اشاره کرده و آنان را چماق‌دارانی نامیده که عملی استبدادند و بند نافشان به مراکز اصلی قدرت متصل است. ادامه خبرها. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه اظهار داشت دومین نیروگاه اتمی بوشهر ساخته نمی‌شود. به گفته وزیر انرژی هسته‌ای روسیه با تکمیل شدن ساختمان نخستین نیروگاه اتمی بوشهر ممکن است روسیه به گسترش نیازها و امکانات این نیروگاه اقدام کند، اما به نظر نمی‌رسد که نیروگاه دومی را در ایران بسازد. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه در ادامه اظهارات خود تأکید کرد که کشورش تحت فشار آمریکا برای توقف همکاری‌های هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران است. او گفت روسیه و آمریکا در مورد ایران مشغول رایزنی و رسیدن به یک توافقند. همزمان با این اظهارات وزیر انرژی هسته‌ای روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور نیز طی اظهاراتی در زمینه مسائل امنیت بین الملل تصریح کرد که روسیه و آمریکا از نظرات مشترکی در این زمینه برخوردارند. ولادیمیر پوتین افزود کشورش به ایالات متحده دیگر نه همچون یک رقیب بلکه به عنوان یک شریک در مقابله با تهدیدهای جهانی می‌نگرد. در خاورمیانه در اثر عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه دو فلسطینی کشته شدند. افسون بر این یک روزنامه‌نگار فلسطینی در شهر جنین در کرانه باختری رود اردن هدف گلوله سربازان اسرائیل قرار گرفت و جان سپرد. به گفته مسئولان امنیتی فلسطینی در جنوب نوار غزه یک نوجوان 13 ساله فلسطینی و یک پلیس فلسطینی در اثر آتش سربازان ارتش اسرائیل کشته و دو فلسطینی دیگر به شدت زخمی شدند. از سوی دیگر به گفته وزیر دفاع اسرائیل طی یک هفته گذشته 15 فلسطینی به بازداشت نیروهای ارتش اسرائیل درآمدند که این افراد بنابراین اظهارات از کسانی بودند که می‌خواستند دست به عملیات انتحاری در اسرائیل بزنند. به گفته یک سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان، یک پایگاه ارتش آمریکا در مرکز افغانستان هدف عملیات نظامی عده‌ای ناشناس قرار گرفت. بنابراین اظهارات شب گذشته عده‌ای ناشناس به پایگاه نیروهای آمریکا در منطقه اورازجان با شلیک اسلحه سبک و پرتاب نارنجک حمله کردند. این حمله که با واکنش مشترک نیروهای آمریکا و نیروهای بومی ائتلاف ضد تروریسم در افغانستان علیه مهاجمان روبرو شد، تلفاتی نداشته است. این عملیات در منطقه روی داد که اخیراً در اثر بمباران اشتباهی جنگنده‌های آمریکا در آن 48 غیر نظامی افغان کشته شدند. در لندن رهبران گروه‌ها و احزاب سیاسی مخالف حکومت صدام حسین بر عراق اجلاس سه روزه ای را آغاز کردند. گفته می‌شود که این اجلاس که در مکان نامشخص و محرمانه‌ای برگزار شده، به چشم‌انداز برکنار کردن صدام حسین از قدرت و آینده عراق می‌پردازد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر تصریح کرده است که از کلیه ابزارها برای برکناری صدام حسین از حکومت عراق استفاده می‌کند. و اسماعیل جم وزیر خارجه مستعفی دولت ترکیه تشکیل حزب جدیدی را در این کشور اعلام کرد که به گفته او هدف پیش بردن ترکیه در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا را پیش رو دارد. اسماعیل جم که روز گذشته به جمع وزیران مستعفی دولت ترکیه پیوست، امروز گفت وزیر اقتصاد و معاون پیشین نخست وزیر نیز در تشکیل این حزب با او همراهند. حزبی که به گفته اسماعیل جم ترکیه را در فائق آمدن بر بحران جاری اقتصادی و نیز اعمال موازین حقوق بشر مورد درخواست اتحادیه اروپا هدایت می کند. استعفای 6 وزیر قدرتمند کابینه و 22 نماینده مجلس ترکیه از 4 روز پیش در اعتراض به آنچه ناتوانی بولند اجوید نخست وزیر 77 ساله بیمار ترکیه توصیف شده صورت گرفته است.
مشروح خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در خبرها داشتیم که گروهی از افسران پیشین ارتش عراق که از مخالفان حکومت صدام حسین رئیس جمهوری این کشور به شمار می روند در لندن تشکیل جلسه دادند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه، هم‌اکنون در استودیوست. آقای چالنگی، این گروه از افسران چه موقعیتی در مجموعه مخالفان صدام حسین دارند؟
این گروه از افسران سابق ارتش عراق در واقع در میونشون افراد بسیار مهمی وجود دارند. افرادی که سمت‌های بسیار بالایی در حکومت صدام حسین داشتن تا یه سالهای پیش و پیوستن این افراد و افسران بلندپایه به صفوف مخالفان صدام حسین عملا نشون دهنده موقعیت به گفته افسران مذکور تزلزل حکومت صدام حسینه. در میون این افراد به طور نمونه اشاره میکنم آقای نیکنام، جنرال فاضل اصاف هست که رئیس پلیس امنیتی عراق بوده و مقامات دیگه هم داشته. در میون این افسران آقای نزار خزرجی هست، جنرال نزار خزرجی که در جنگ 8 ساله ایران و عراق فرماندهی ارتش عراق رو برای مدتی طولانی در دست داشته. البته جنرال خزرجی که الان در دانمارک زندگی میکنه تا این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم هنوز به کنفرانس لندن نپیوسته، وارد لندن نشده، ولی به احتمال بسیار زیاد وارد خواهد شد و در این کنفرانس شرکت خواهد کرد همونطور که اعلام کرده. به هر حال موقعیت افسران مخالف رژیم صدام حسین یا حکومت صدام حسین و اتحاد سازمان‌های نظامی مخالف صدام حسین زیر عنوان کنفرانسی که در لندن برگزار میشه در مجموع موقعیت بسیار بالایی دارن در میون مخالفان حکومت صدام حسین، به خصوص این که وقتی توجه بکنیم به این موضوع که از یک طرف سازمان‌های کرد، احزاب کرد، احزاب زیر فرماندهی تحت رهبری جلال طالبانی، اتحاد میهنی کردستان عراق و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی، اینها قبلا دیدارها، ملاقاتهای خودشون رو داشتن، هماهنگی‌های به عمل اومد و همینطور سازمان‌های مذهبی به خصوص سازمان‌های شیعه که ما دیدیم برای اولین بار طی یک دهه اخیر بود که نمایندگان سازمان‌های شیعه به واشنگتن رفتن، با مقامات واشنگتن ملاقات کردند. این حرکت‌ها که همزمان انجام میشه و با سخنرانی اخیر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در مورد لزوم برکناری رژیم صدام حسین، اینها همه این اشاراتی که مطرح شد نشون دهنده اهمیت این کنفرانسی هست که در لندن برگزار میشه که پیش از این هم البته واشنگتن تمایل خودش رو برای جمع کردن یا حمایت یا برگزاری کنفرانسی مرکب از همه احزاب و سازمان‌های مخالف حکومت صدام حسین مورد تأکید قرار داده زیر چتر کنگره ملی عراق.
آقای چالنگی، در صحبتاتون نام بردید از گروه‌های مختلف مخالف حکومت صدام حسین. آیا هماهنگی میان این گروه و دیگر مخالفان برای براندازی حکومت صدام حسین و برقراری یک حکومت تازه در عراق وجود دارد؟
این هماهنگی‌ها به شکل گسترده و بایسته که من میگم از نظر خود این سازمان‌ها و واشنگتن، چون واشنگتن بارها به این نکته اشاره کردن، مقامات واشنگتن و تلاش‌هایی هم در واشنگتن انجام شده که این سازمان‌ها رو کنار هم قرار بدن، متحد کنن، هنوز به اون حد بایسته و مورد نظر واشنگتن نرسیده اونطوری که شواهد حاکیست، اما تلاش‌ها در جریان هست برای به وجود آوردن این هماهنگی. تا اونجایی که شواهد حاکیست، تا اونجایی که نشون داده میشه، افسران جمع شده در لندن و همینطور سازمان‌های کرد مخالف و همینطور سازمان‌های شیعه کم و بیش گام‌هایی رو در راه نزدیک شدن به هم، متحد شدن علیه حکومت صدام حسین برداشتن. البته برخی از اینها شرکتشون در یک اتحاد گسترده علیه صدام حسین کاملا مشروط، با این شرط هست که به هر حال بعضی از این سازمان ها مخالف حمله نظامی به عراق هستن، البته نه افسرانی که در لندن جمع شدن، ولی به هر حال در مجموع این هماهنگی ها مراحل نخست اما سریع خودش رو در حال انجام دادن و به سامون رساندن هست و تمام این کنفرانس ها که میبینیم و کنفرانس آینده‌ای که باز قراره در لندن برگزار بشه از نیروهای مخالف صدام حسین، همه در جهت ایجاد این هماهنگی ها هست بدون اختلافات، اختلاف نظرهای ایدئولوژیک، سیاسی و یا حتی مذهبی و قومی.
جمشید چلنگی، متشکرم. قابل توجه کاربران کامپیوتر و اینترنت، مواظب هارد دیسک ها و فلاپی هایتان باشید. ویروس تازه‌ای به نام گانسان در اینترنت منتشر شده که گفته می شود به وسیله هکرهای روسی ساخته شده است. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو و این ویروس تازه.
به تازگی ویروسی با نام گانسان در اینترنت منتشر شده است که می تواند از ورود به بسیاری از سایت‌های اینترنتی از جمله سایت‌های ضد ویروس جلوگیری کند. گانسان علاوه بر دیوارهای سخت دیسک، دیوارهای به اشتراک گذاشته شده در شبکه را نیز آلوده می‌کند و با ایجاد یک راه نفوذ مخفی یا بک‌دور در کامپیوتر آلوده، شخص نفوذگر را قادر می‌سازد تا برنامه IRC کامپیوتر شخص را کنترل کند. از زمان کشف حضور گانسان در اینترنت، این ویروس شیوع چندان زیادی نیافته است. گانسان پس از آلوده کردن کامپیوتر شخص، فایل‌های مورد نیاز برای اجرای بسیاری از برنامه‌های ویروسیاب و فایروال را حذف می‌کند. برخی از مهمترین ویروسیاب‌هایی که گانسان آنها را از کار می‌اندازد، عبارتند از نورتون آنتی ویروس، مکافی و سوفوس. گانسان پس از یافتن تمام آدرس‌های ایمیل در کامپیوتر آلوده، خود را به صورت ضمیمه یک نامه به آن نشانی‌ها ارسال می‌کند. عنوان نامه دارای گانسان شبیه به عبارت تست اگزه است، با این تفاوت که یک کاراکتر را به صورت تصادفی به آن عبارت می‌افزاید تا ردیابی خود را مشکل سازد. اگر کاربر فایل این گونه نامه‌ها که اغلب تست اگزه نام دارد اجرا کند، به ویروس گانسان آلوده می‌شود. این ویروس برای جلوگیری از دسترسی کاربر به سایت‌های مورد نظر خود، تغییراتی را در تنظیمات DNS کامپیوتر وی در شبکه ایجاد می‌کند. کارشناسان امور کامپیوتر به استفاده کنندگان اینترنت توصیه می‌کنند که برای ایمن کردن خود در برابر گانسان، برنامه‌های ویروسیاب خود را بروز کنند. مجله میر اینترنت چاپ مسکو معتقد است که این ویروس توسط هکرهای روسی ساخته شده است و پلیس روسیه تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است.
اما از این ویروس تازه و موذی کامپیوتری بگذریم و به کشف تازه‌ای بپردازیم که احتمالاً نظریه‌های مربوط به پیدایش انسان را دگرگون خواهد کرد. فریبا مودت.
دانشمندان فرانسوی موفق به کشف جمجمه موجودی شدند که تصور می‌رود 7 میلیون سال قدمت داشته باشد. گفته می شود این جمجمه که متعلق به موجودی تقریباً به اندازه یک شامپانزه است، احتمالاً قدیمی‌ترین و نزدیک‌ترین حلقه به مرحله جدایی بشر از رده میمون هاست. نکته جالب توجه در مورد این جمجمه که در چاد واقع در آفریقای مرکزی کشف شده، این است که برخلاف فسیل‌هایی که در گذشته به دست آمدند، استخوان‌های تشکیل دهنده این جمجمه مخلوطی است از خصوصیات بدوی و پیشرفته. به عبارت دیگر بخشی از جمجمه که مغز را در خود جای می‌دهد به اندازه و شکل جمجمه شامپانزه، اما استخوان‌های صورت و دندان‌های آن به انسان می‌ماند و حجم جمجمه دقیقاً مشابه یک شامپانزه امروزی است. محاذا این جمجمه متعلق به موجودی است که 7 میلیون سال پیش زیسته است. این امر نمایانگر پیچیدگی و تنوع منشأ انسان است که فرضیات قبلی دایر بر این که بشر به سادگی در مرحله ای از رده میمون‌ها جدا شده است را رد می‌کند. یکی دیگر از نکات جالب توجه در مورد این کشف این است که ثابت می‌کند راه تطور بشر و جدایی آن از رده میمون‌ها حدود 1 میلیون سال زودتر از آنچه قبلا تصور می‌شد آغاز شده است. دانشمندان این جمجمه را که قدیمی ترین و بدوی ترین عضو خانواده نیمه انسان ها یا هومینیدها می نامند، احتمالاً فصل نخست تکامل بشر توصیف کردند. از آن گذشته محل کشف آن که حدود 3000 کیلومتر از منطقه معمول کشفیات فسیلی یعنی آفریقای شرقی، اتیوپی، کنیا و تانزانیا که تاکنون طرح تکامل بشر بر اساس آن نقش شده است، فاصله دارد. و بنابراین این فرضیه مطرح می شود که شاید جایی نمونه های دیگر از تاریخ تطور بشر مجموع فرضیه های پذیرفته شده جهان علم را مردود کند. دکتر برنارد وود، استاد دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا، معتقد است که سیر تطور بشر به مراتب پیچیده تر از فرضیه هایی است که حاکی از تغییر شکل و تکامل انسان از رده میمون ها در طول میلیون ها سال است. وی معتقد است که شاخه های بسیاری از سیر تکامل در مراحل مختلف و شرایط متفاوت وجود دارند و به همین دلیل است که در جایی فسیلی 7 میلیون ساله نمایانگر مجموعه ای از خصوصیات میمون ها و بشر است و در جایی دیگر فسیلی 3 میلیون ساله تنها خصوصیات رده میمون ها را داراست. یکی دیگر از سوالاتی که در مورد کشف جدید دانشمندان مطرح است این است که آیا این موجود به روی دو پا راه می رفته یا هنوز قادر به ایستادن نبوده است. دکتر برونت، صدر هیئت دانشمندانی که جمجمه مذکور را یافته است، می گوید که زاویه دخول ستون فقرات موجود مذکور به جمجمهش نشان می دهد که او احتمالاً قادر به راه رفتن به روی دو پایش بوده است، هرچند که اثبات این امر بسیار مشکل خواهد.
از دنیای کامپیوتر و سنگواره ها فاصله میگیریم و بار دیگر میپردازیم به یک گزارش خبری. در یک سال اخیر 816 هزار تن از کسانی که در دوران حکومت هیتلر در آلمان به کارهای اجباری گمارده شده بودند غرامت دریافت کردند. این افراد استثمار شده اماکنون در لهستان، اسرائیل، آمریکا و آلمان زندگی می کنند. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی، گزارشی دارد در این باره که با هم می شنویم.
پس از سالها بحث و گفتگو میان آلمان و آمریکا، سرانجام راه پرداخت غرامت به کسانی که در دوران رایش سوم به کار اجباری گمارده شده بودند هموار شد. از یک سال پیش به این سو برخی از آنها که در 70 کشور جهان پراکنده اند به تدریج تاوان خود را دریافت داشتند. بنیادی که مسئولیت پرداخت غرامت به این انسانهای استثمار شده را بر عهده دارد با ارائه آمار ارقامی به تشریح فعالیتها و کارنامه یک ساله خود در برلین پرداخت. میشائل یانسن، رئیس بنیاد پیشگفته، در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت از 12 ماه پیش به این سو بنیاد زیر نظرش مبلغ 1.5 میلیارد یورو در اختیار 816 هزار تن از کسانی که در دوران حکومت هیتلر به کارهای اجباری گمارده شده بودند به عنوان غرامت پرداخت شده است. این افراد در اردوگاه‌های مرگ، صنایع آلمان و بخش کشاورزی نازی‌ها به اجبار و با زور و خشونت به کار وادار شده بودند. موضوع پرداخت خسارت به این گونه افراد سالهای سال کشورهای آلمان و آمریکا را به خود مشغول ساخته بود. ولی این مهم از 5 سال پیش به این سو پررنگ‌تر شد و 2 تن از سیاستمداران کهنه‌کار این دو کشور سرانجام به این توافق دست یافتند که از قربانیان دوران رایش سوم دلجویی به عمل آید. تعیین مبلغ 10 میلیارد مارک و یا 5 میلیارد و 100 هزار یورو برای پرداخت غرامت به حدود 1.7 میلیون انسان عمده ترین برآیند مذاکرات سخت و فشرده میان این دو سیاستمدار بود. بر اساس این توافق قرار بر این شد که نیمی از کل مبلغ یاد شده را دولت آلمان و نیم دیگر را شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی این کشور تأمین و پرداخت کنند. بیشتر کسانی که از دیگر کشورهای جهان در دوران حکومت هیتلر برای انجام کارهای اجباری به آلمان آورده شدند، افرادی هستند که در امور کشاورزی به بیگاری پرداختند. شمار این افراد به حدود 900 هزار تن می‌رسد که بخش اعظمی از آنها اتباع لهستانند. به این خاطر از یک سال پیش به این سو 330 هزار تن از شهروندان لهستان در درجه اول نخستین قسط غرامت خود را دریافت داشتند. از آنجا که به هنگام امضای قرارداد میان آلمان و آمریکا واحد پول آلمان مارک بود، مقرر شد افرادی که در اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها بیگاری کرده‌اند هر یک مبلغ 15 هزار مارک و کسانی که در صنایع آلمان در آن دوران به اجبار به کار گمارده شدند تنها مبلغ 5 هزار مارک نصیبشان شود. در ضمن کارگرانی که در دوران حکومت هیتلر از کشورهایشان به زور به آلمان آورده شده و حداقل دو ماه اجباراً کار کردند مبلغی بین 5 تا 10,000 مارک دریافت می‌دارند. سوای اینها آن دست از انسان‌های استثمار شده در دوران رایش سوم که سلامتشان به مخاطره افتاده و نیز آزادی فردیشان سلب شده به آنها هم تاوان و خسارت تعلق می‌گیرد. روند پرداخت غرامت که از 12 ماه پیش آغاز شده تا 3 سال دیگر ادامه خواهد یافت. شهرام میریان، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان خوب و باوفای رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز خواهیم رسید که در آن همکارم نازیه عظیما میزبانتان خواهد بود با برنامه‌های بسیار بسیار شنیدنی در قلمرو فرهنگ و هنر و اندیشه. سپاسگزاری می‌کنم از همراهی شما. امیدوارم که برنامه‌های ما را تا به اینجا پسندیده باشید و آماده باشید که همچنان شنونده ما باشید در طول ساعت سوم. تا آغاز ساعت سوم، کیان معنوی کارگردان فنی برنامه امروز برای من یک ترانه انتخاب کرده که با هم میشنویم.
پرشون پرشون لرشون لرشون اون مالم در خوناتون ترشون ترشون یوش یوش اون مالم در خوناتون.
Yeah.